در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 5 تیر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 26 ماه ژوئن سال 2019 میلادی است. عزیزان سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون. به این مجله یک ساعت خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو در این مجله عهده دارم و همکارم فرهنگ قویمی اینجاست با دستی پر از خبر. تازه ترین ها رو از او بشنوید.
با درود فراوان، رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در توییترش هشدار داد که حمله مجدد ایران با واکنش سهمگین آمریکا روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ در هشدار شدید اللحن به مقامات ایران گفت هر گونه حمله‌ای به نیروهای آمریکایی و منافع آمریکا به بهای نابودی کامل برخی بخش‌ها در ایران تمام می‌شود. وی در توییتر خود نوشت رهبران ایران معنای واژه‌های رحم و شفقت را نمی‌فهمند، بلکه فقط زبان قدرت و زور را می‌فهمند. روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به دنبال تحریم علی خامنه‌ای و نهادهای وابسته به او توسط دونالد ترامپ گفت کاخ سفید دچار معلولیت ذهنی شده است. دونالد ترامپ در توییترش این اظهارات را توهین‌آمیز و نشانه جهل بسیار مقامات ایران خواند و افزود همه اینها نشان می‌دهد که آنها متوجه واقعیت نشدند. ایران روز سیوم خرداد ماه یک پهپاد آمریکایی را هدف قرار داد که موجب تنش شدید بین دو کشور شد. در خبر دیگر ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه هشدار داد که ایران با نقض تعهدات خود در چارچوب توافق برجام مرتکب خطای جدی خواهد شد و چنین اقدامی پاسخی نادرست به فشارهای آمریکا علیه تهران است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه اعلام کرد که از 16 تیر ماه گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران در چارچوب بندهای 26 و 36 برجام با جدیت آغاز خواهد شد. طی روزهای اخیر مقامات فرانسه، بریتانیا و آلمان در خصوص تهدید ایران به کاهش تعهدات در چارچوب برجام به تهران هشدار دادند. در خبر دیگر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در سفری از پیش اعلام نشده به کابل پایتخت افغانستان رفت و با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و همچنین جنرال اسکات میلر فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان دیدار کرد. آقای پومپئو ابراز امیدواری کرد که تا اول ماه سپتامبر یعنی دهم شهریور ماه توافقی با طالبان افغانستان برای صلح در این کشور حاصل شود.
I hope we have a peace deal before September 1st. That's certainly our mission set.
واشنگتن از سپتامبر سال گذشته تلاش میکند طالبان را پای میز مذاکره بکشاند تا راهی برای پایان دادن به جنگ در افغانستان پیدا شود. سفر آقای پومپئو به کابل در آستانه هفتمین دور مذاکرات صلح میان رهبران طالبان و مقامهای ایالات متحده انجام میشود. دور بعدی این مذاکرات برای روز هشتم تیر ماه در دوحه برنامه ریزی شده است. و در خبر دیگر علی نقی علی خانی وزیر اقتصاد در کابینه های اسدالله علم، حسن علی منصور و امیر عباس هویدا در سن 90 سالگی در آمریکا درگذشت. علی نقی علی خانی از سال 1348 تا 1350 نیز مدت 2 سال رئیس دانشگاه تهران بود. کتاب خاطرات علم وزیر پیشین دربار سلطنتی نیز با ویراستاری و تنظیم علی نقی علی خانی و در خارج از کشور انتشار یافته بود. خانم الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. دونالد ترامپ میگوید اگر ایران دست به حمله دیگری بزند با واکنش سهمگین آمریکا روبرو خواهد شد.
جمهوری اسلامی در بهترین حالت به دنبال یک سری مذاکرات بدون سر و ته و غیر جامع هستش، مذاکرات پشت پرده برای اینکه صرفا بتونه اون بقای خودش رو تا زمان انتخابات بعدی گارانتی بکنه، ولی اون مذاکرات جامع رو من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی به دنبالش باشه.
واکنش‌ها در ایران به تحریم رهبر جمهوری اسلامی به وسیله آمریکا.
خب آقای خامنه ای امروز سمبل یک حکومتی است که این حکومت در حوزه حقوق شهروندی بسیار علیه مردم اقدام کرده.
ابوالفضل قدیانی منتقد رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر به دادسرا احضار شد.
ابوالفضل قدیانی از بعد از سخنرانی آقای خامنه‌ای در حرم رضوی او رو به نحو بی‌سابقه‌ای نقد کرد. او رو با گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر مقایسه کرد و گفت مستبد، خفقان بارآورده و از فساد در کشور حمایت می‌کنه. بابت این دادگاه انقلاب او رو به 3 سال زندان محکوم کرد.
و امروز چهارشنبه روز جهانی مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر است.
در ایران ما حدود 3.5 میلیون معتاد دائمی داریم و حدود 3 میلیون معتاد تفریحی داریم که این یه جمعیت بزرگی را تشکیل میدن که زمینه اعتیادهای بعدی رو فراهم میکنن.
و مجله هفتگی جامعه همین ها و هم بیشتر در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در توییتی هشدار داد که حمله مجدد ایران با واکنش سهمگین آمریکا روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ در هشداری شدید و لحن به مقامات ایران گفت که هر حمله‌ای به نیروهای آمریکایی و هر آنچه به آمریکا مرتبط است و ربط پیدا می‌کند به بهای نابودی کامل برخی بخش‌ها و مواضع ایران تمام خواهد شد. در واکنش به اظهارات مقامات جمهوری اسلامی و افزایش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن در توییتر خود نوشت که رهبران ایران واژه‌هایی را که از سر رحم و مروت بیان می‌شود نمی‌فهمند، بلکه متأسفانه فقط قدرت و زور را درک می‌کنند. حسین آقایی، کارشناس روابط بین‌الملل در ترکیه، در مجله پیشین ما با او گفتگویی داشتیم.
و شناختی که ما از آقای ترامپ داریم به خاطر اون باورهای ناسیونالیستی خودش، اینجا بیشتر من فکر می‌کنم تمرکز داره روی اون، مشخصا روی منافع آمریکا در منطقه، و داری خوشداری رو میده به جمهوری اسلامی که اگر جمهوری اسلامی از طریق سپاه پاسداران و یا نیروهای نیابتی خودش، پرسنل ارتش آمریکا و یا تأسیسات و پایگاه نظامی ایالات متحده در منطقه رو، به طور مثال ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین یا مثلا نیروهای سنتکام در قطر و پایگاه هوایی ظافر در حومه ابوظبی در امارات رو بخواد هدف قرار بده، ایالات متحده برعکس اون که در مورد حمله‌ای که به پهپاد آمریکایی شد واکنشی نشون نداد، این بار احتمال داره که واکنش نظامی محدودی رو نشون بده. ولی بیشتر تصور می‌کنم که اینجا خیلی داره تاکید می‌کنه روی این که مبادا منافع آمریکا، یعنی جمهوری اسلامی تصور می‌کنه که اگر منافع آمریکا به طور مستقیم هدف قرار بگیره، این بار ایالات متحده ساکت خواهد بود.
آقای دونالد ترامپ میگه نیازی به مجوز کنگره آمریکا برای حمله نداره، حالا که کنگره میگه که داره چنین مجوزی نیاز هست بهش. دیدگاه شما در این باره چه است؟ قانون آمریکا چه میگه؟
ببینید، به لحاظ قانونی رئیس جمهور ایالات متحده برای انجام هر گونه عملیات نظامی باید از کنگره مجوز بگیره. اما بحث‌های اخیراً در ایالات متحده مطرح شده مبنی بر این که آیا اون مجوز کنگره‌ای که بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 برای اعمال زور، یعنی یوز آف فورس، صادر شد، این بار شامل موضوع حمله به ایران خواهد شد یا نه. چون بر اساس اون مجوز کنگره، ایالات متحده میتونست برای مقابله با القاعده یا نیروهای مرتبط به اون در یمن یا الشباب در سومالی و داعش در عراق و سوریه بخواد از گزینه نظامی استفاده بکنه. حالا سوال اینجاست که آیا با در نظر گرفتن اینکه الان سپاه و آمریکا در لیست گروه تروریستی قرار داده، آیا ممکنه که این مجوز کنگره رو بشه در مورد ایران استفاده کرد؟ اینجا جای شک و شبهه بسیار هستش. ولی یک اقدامی اخیراً صورت گرفته، اونم این بوده که کمیته سنای آمریکا اخیراً اون طرح لزوم اخذ مجوز از کنگره قبل از حمله به ایران رو رد کرده. و الان به هر حال این در این واقعیت وجود داره که ترامپ به عنوان فرمانده کل قوا، یعنی ارتش، میتونه اگر حمله‌ای به منافع ایالات متحده مستقیما انجام بشه، دستور حمله رو یک جانبه صادر کنه و اینجا اتفاقا میتونه از اون حد دفاع مشروع، یعنی ماده 50 که منشور سازمان ملل، استفاده بکنه و حمله نظامی رو علیه ایران یا هر کشور دیگه در صورت بخاطر افتادن منافعش انجام بده.
آقای این همه تلاش آمریکا برای مذاکره با ایران چرا به نتیجه نمیرسه؟ چرا ایران متوجه دلیل به قهقرا رفتن اقتصادش نیست و چرا لزوم فوری برقراری این ارتباط رو حس نمیکنه و به اون تن نمیده؟ تحلیل شما از این که رئیس جمهوری آمریکا میگه که رهبران ایران واژه‌هایی رو که از سر رحم و مروت بیان میشه نمیفهمند، بلکه متاسفانه فقط زبان قدرت و زور رو میفهمند، چه هست؟
ببین ما از نگاه جمهوری اسلامی بخوام به این قضیه نگاه بکنیم، به نظر میرسه در شرایطی که ترامپ هیچ گونه انعطافی برای کاهش تحریم‌ها نشون نمیده، جمهوری اسلامی هم پای میز مذاکره نمیاد. به نظر میرسه که حالا از دیدگاه جمهوری اسلامی اگر تحریم‌ها، و مشخصا من تاکید میکنم اون بحث صدور نفت برای جمهوری اسلامی مهم هستش به عنوان شریان حیاتی بقای جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی و اون امور بانکی، این زمانی که جمهوری اسلامی دو مسئله رو نمیبینه که آمریکا در برابرش با انعطاف نشون بده، جمهوری اسلامی هم اینجا انعطافی نشون نمیده و سعی میکنه با یک سری اقداماتی که نوعم کنند در منطقه این سیگنال رو به آمریکا بده که این لزوم این مسئله بسیار حیاتی است برای جمهوری اسلامی. ولی من اساسا تصور نمیکنم که جمهوری اسلامی به دنبال یک مذاکره جامع حقیقی و مستقیم با آمریکا باشه، چون که لازمه توافق مد نظر آقای ترامپ، اون دیلی که او دنبالش هستش که جامع هستش و مسائل بسیار زیادی رو از جمله اون مسئله موشکی شامل میشه، این نیازمند تغییر ماهیت جمهوری اسلامی هستش. بنابراین جمهوری اسلامی در بهترین حالت به گمان من به دنبال یک سری مذاکرات بدون سر و ته و غیر جامع هستش، مذاکرات پشت پرده برای اینکه صرفا بتونه اون بقای خودش رو تا زمان انتخابات بعدی گارانتی بکنه، ولی اون مذاکرات جامع رو من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی به دنبالش باشه و صرفا داره زمان می‌خره و در این کنش و واکنش با آمریکا بازی می‌کنه، حالا که ترامپ واقعاً این زبان قدرت و زور رو دقیقاً داره روی جمهوری اسلامی اعمال میکنه.
آقای آقایف، تحریم آیت الله خامنه ای و 8 فرمانده سپاه روز دوشنبه و احتمالاً محمد جواد ظریف در همین هفته چگونه تاثیر بر آینده تنش میان ایران و آمریکا خواهد داشت؟
ببینید به هر حال چون این تحریم هستش و شخص اول در واقع جمهوری اسلامی اینجا مورد تحریم قرار گرفته، فارغ از این مسئله که حالا سمبولیک هستش یا نیستش، این به هر حال سیگنالی نیستش که جمهوری اسلامی به دنبالش باشه، چرا که اون به دنبال این هستش که حالا از نگاه خودش باید تحریم ها لغو بشه تا بخواد انعطافی شاید در برابر آمریکا نشون بده. و من گمان میکنم که شرایط بسیار بسیار ما از الان به بعد شرایط بسیار خطرناک هستش، ما در یک قدمی جنگ ممکنه باشیم اگر شرایط این گونه باقی بمونه. و من گمان میکنم خیلی کوتاه بگم، ترامپ به گمان من با آزمون بزرگی روبرو هستش، اینکه در برابر اقدامات ایران واکنش نظامی انجام بده یا اینکه نه از همچنان واکنشی نشون نده، این باعث تهییج بیشتر سپاه و نیروهای نیابتی اون بشه و این به گمان من بسیار حیاتی هستش که به گمان من ترامپ اگر واکنش نظامی به خودشون بده نمیتونه اون رو با آینده موکول بکنه، چرا که هرچی به سمت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک بشیم به کمپین او در تنگنا قرار خواهد گرفت. بنابراین اگر اقدامی بخواد انجام بده یا الان انجام خواهد داد تا بعد از اون تصدیق به پایان رسیدن اون مدت 60 روزه ایران به اروپا، باید دید آیا در این بازه زمانی تنش ها کاهش پیدا خواهد کرد یا اینکه با تصمیم ایران بعد از 60 روز ما یک قدم دیگه به جنگ نزدیک خواهیم شد.
دونالد ترامپ میگوید اگر ایران دست به حمله دیگری بزند با واکنش سهمگین آمریکا روبرو خواهد شد. از حسین آقایی کارشناس روابط بین الملل در ترکیه میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شامگاه دوشنبه رئیس جمهوری آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی آیت الله علی خامنه ای بیت، دفتر و همگی وابستگانش را شامل تحریم‌های خود کرد. حشمت الله تبرزدی، تحلیلگر و فعال سیاسی در ایران، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی از واکنش‌ها به این تحریم در ایران می‌گوید.
تحریم بالاترین مقام جمهوری اسلامی به طور مشخص من فکر می‌کنم دو تا پیام داشته باشه برای گروه‌ها و جریانات و نیز مردم در درون مرز. پیام اول این هستش که ایالات متحده آمریکا تصمیم قطعی و جدی داره در چالش یا برخورد با جمهوری اسلامی، برای اینکه تا پیش از این به ویژه تا پیش از دولت آقای ترامپ بحث از مذاکره بود، مسئله برجام بود و مماشات بود، خیلی جاها به جمهوری اسلامی امتیازاتی دادن، پولهای زیادی دادن، اما پس از دوران آقای اوباما و با روی کار آمدن آقای ترامپ به ویژه پس از خروج از برجام و اینکه سپاه رو در لیست تروریستی قرار دادن، معلوم شد مواجهه جدیه. از قدیم هم گفته میشد خب اگر امریکا واقعا مشکل جدی با جمهوری اسلامی داره، پس چرا مقامات درجه اول رو تحریم نمی کنه، چرا سپاه رو تحریم نمی کنه؟ که خب این مسئله امروز اتفاق افتاد و خامنه ای هم در لیست تحریم ها رفت و نشانگر مواجهه جدی امریکا با دولت جمهوری اسلامی است، به ویژه که گفته شده حتی قرار ظریف رو هم در لیست تحریم‌ها ببرن و احتمالاً بعداً سایر دولت مردان رو میبرن. این به لحاظ مسئله مواجهه جمهوری اسلامی با دولت امریکا. اما در ارتباط با مسائل درون کشور هم، خب آقای خامنه‌ای امروز سمبل یک حکومتی است که این حکومت در حوزه حقوق شهروندی بسیار علیه مردم اقدام کرده. من موارد کوچیکی اون رو بخوام ذکر کنم، همین مثلا تحریم کردن یا فیلتر کردن توییتر، تلگرام، فیسبوک، یوتیوب و نیز سرکوب رسانه‌ها و مطبوعات. خود من یک مطبوعاتی هستم که سالیانی است نشریم توقیف شده، به فرمان شخص خامنه‌ای هم اینا صورت گرفته و این در واقع یا سرکوب‌هایی که توی خیابون اتفاق می‌افته، این تأثیری که داره این استش که به هر حال مردم میگن دست بالا دست بسیار. از وقتی که آقای خامنه‌ای با قدرتی که داره در داخل کشور مطبوعات و رسانه و حقوق شهروندی رو سلب و محدود میکنه، خب دیگران هم قدرت دارن میان اون رو تحریم میکنن.
آقای طبرزاده، یه اشاره شما کردید به این که در دوره پیش صحبت از مذاکره بود، الان هم میبینیم همچنان با وجود این تحریم ها صحبت از مذاکره میشه و اینکه گفته میشه راه ورود ایران به مذاکره با آمریکا همچنان بازه. آیا فکر میکنید که این اتفاق واقعا یک تعارف سیاسیه یا چنین چیزی رو میشه متصور بود؟ در داخل ایران گروه های سیاسی چگونه نگاه میکنن به این ماجرا؟
خب اون زمانی که آقای اوباما مثلا به جمهوری اسلامی میگفت مذاکره کنیم و حتی گفته شد دو تا نامه برای خامنه‌ای نوشت، و یا در قضیه جنبش سبز که خود ما هم درگیر بودیم، آقای اوباما عملا سکوت کرد در برابر سرکوب هایی که صورت گرفت به فرمان شخص خامنه‌ای، اما نامه نوشت به ایشون و خواهان مصالحه شد و حتی در مذاکرات ایشون یک کار عجیب غریبی کرد، اومد گفتش که بله ایران دنبال بمب اتمی نیست چون رهبر جمهوری اسلامی این رو حرام میدونه. یعنی به گفتمان رقیب یا در واقع متهم استناد کرد و این بالاترین پوانی بود یا امتیازی بود که آقای اوباما میتونست به جمهوری اسلامی بده برای مذاکره، و مذاکره هم صورت گرفت. ولی در وضعیت کنونی خیلی تفاوت داره، چون خب تحریم ها در بالاترین سطح صورت گرفته و لفظ و در لحن دولت مردان آمریکایی علیه جمهوری اسلامی لحن التماس و امتیاز دادن نیست، یه مقدار زیادی آمرانه، و با این تحریم ها و حتی بحث اتفاقاتی که در خلیج فارس داره میفته یه مقداری تهدیدآمیزه، و به نظر میرسه در شرایط کنونی این دعوت به مذاکره یک در واقع میشه گفت دعوت به خودکشیه. یعنی داره به جمهوری اسلامی میگه که خلاصه جمهوری اسلامی اگر نیای مذاکره کنی وضعیت خرابتر میشه، پس بایستی که تن به مذاکره بدی.
در داخل فکر میکنید آقای طبرزاده گروهای سیاسی چگونه نگاه میکنن به این دور از مواجهه ایران و آمریکا؟
گروهای سیاسی دو دستن، یه دسته که در اون حکومت هم مثل اصلاح طلبها و گروهای اصولگرا که اونها دارن در واقع تلاش میکنن به نفعی تاثیر بگذارن روی افکار سیاستمداران، به ویژه خامنه ای مثلا با نامه‌نگاری که آقا بیا مذاکره کن. اما گروهای اپوزیسیون سرکوب شده این چالش جدی رو اصلا خوشحال نیستن که قرار جنگ بشه، یعنی ما اصلا از جنگ استقبال نمیکنیم، ولی این چالش جدی رو نتیجه اقدامات چندین ساله جمهوری اسلامی میدونیم که به بنبست رسیده و ممکنه حتی به جنگ منتهی بشه.
جارد کوشنر، داماد و مشاور ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، در مسئله اسرائیل و فلسطین روز سه‌شنبه کنفرانس موسوم به صلح تا آبادانی را در منامه پایتخت بحرین افتتاح کرد. این کنفرانس بخشی از تلاشی است که دولت ترامپ از آن به عنوان معامله قرن نام می‌برد و هدف از آن برقراری صلح میان فلسطین و اسرائیل است. طرح سرمایه‌گذاری‌های به مبلغ 50 میلیارد دلار موضوع اصلی کنفرانس منامه را تشکیل می‌دهد. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، گفتگویی داشته با همکارم محمد زرقامی درباره امکان موفقیت این کنفرانس.
به عنوان کسی که صلح میخواد بین مردم اسرائیل و فلسطین، متاسفانه این جلسه و این همایش هیچ تأثیر مثبتی نخواهد گذاشت، چون اولا فلسطینی ها اون رو قبول نکردن و خیلی مهم هستش، به خاطر که این محموله‌ای که اینها درست کردن ترکیب دادن و میخوان به فلسطینی ها توصیه کردن که میتونن $50 میلیارد کمک مالی دریافت بکنن فقدانیه که عنصر بسیار مهمی هستش و اون حق داشتن حق تعلق فلسطینیا به کشور خودشون، حق داشتن کشور خودشون و حق استقلال کشور فلسطین. هیچ رهبر فلسطینی، حالا چه از گروه صلح‌جو فتح باشه یا گروه ستیزه‌جو حماس باشه، هیچ کدوم اینها نمیتونن همچین طرح صلحی را قبول بکنن. حالا بخواد $50 میلیارد کمک بکنه یا $100 میلیارد بکنه کمک بکنه، چون مردم فلسطین هیچ وقت از حاضر نیستن که حق خودشون رو برای داشتن یک کشور، برای داشتن کشور مستقل تسلیم هیچ کشوری بکنن. پس متاسفانه این کنفرانس هیچ نتیجه مثبتی نخواهد داشت.
پس هدف از برگزاری این کنفرانس دقیقاً میتونه چی باشه؟ اون هم بدون حضور مقام‌های رسمی از اسرائیل و فلسطین در بحرین و با توجه به اینکه روابط بین اسرائیل و بحرین هم روابط نزدیک دیپلماتیکی نیست.
نه، رابطه نزدیک دیپلماتیک نیست، ولی دیدگاه اسرائیل و بحرین خیلی به هم نزدیک هستش در مورد مسئله ایران. آقای ترامپ میخواد بگه که بله من یه کاری کردم، نمیخواد دست خالی بره به انتخابات سال 2020، میخواد بگه که بله منم سعی کردم که هر دو طرف رو بیارم سر میز صلح و به احتمال زیادشون تقصیر رو گردن فلسطینی ها خواهد انداخت. ولی همونطور که جناب عالی فرمودید و خیلی هم درسته، اسرائیلی ها هم مسئولین ارشد اسرائیل هم دعوت نشدن به همچین همایشی.
فکر میکنید که با توجه به اینکه نتیجه‌ای که دو طرف میخوان به ظاهر از گفته‌های شما برمیاد که برای دو طرف به همراه نیاد، گام بعدی چه خواهد بود بعد از این تلاش مشترکی که آمریکا و بحرین کردن؟
در حال حاضر گام بعدی به نظر نمیاد که وجود داره. تنها روندی که الان مهم هستش و مؤثر هستش این روند کمک مالی دولت قطر هستش به نوار غزه که هر ماه اگه اشتباه نکنم حدود 15 میلیون دلار منتقل میکنن و الان دارن زیربنایی سعی میکنن که زیربنای غزه رو الان دوباره بسازن. به غیر از این هیچ راه حلی الان در حال حاضر وجود نداره. اگه آقای ترامپ واقعا میخواد که به مردم اسرائیل و فلسطین کمک بکنه، این اول بایستی حق اسرائیلیا رو برای داشتن امنیت بشناسه که به رسمیت شناخته و در این حال حق مردم فلسطین برای داشتن کشور مستقل هم به رسمیت بشناسه که اینو به رسمیت نشناخته و اینجوری نمیشه در هیچ روند صلحی را ترکیب کرد و جلو برد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که مقامات ارشد امنیتی اسرائیل، آمریکا و روسیه سه‌شنبه در اورشلیم یا همان بیت المقدس درباره سوریه و نقش ایران در این کشور و کل منطقه رایزنی کردند. بشنویم از آنا رایسکایا.
گزارش ها هاکیست نشست مقامات ارشد امنیتی آمریکا، اسرائیل و روسیه اختلاف هایشان پیرامون ایران را بیش از پیش نمایان کرده. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، میر بن شبات مشاور امنیت ملی اسرائیل و نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه پس از رایزنی های دو جانبه و مذاکره با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه در اورشلیم بیت المقدس دیداری سه جانبه داشتند. محور اصلی این دیدار امنیت خاورمیانه اعلام شده، اما به گزارش روزنامه روسیه کامرسانت کل رایزنی های دو روزه به متقاعد کردن روسیه برای همکاری با آمریکا و اسرائیل در تشدید فشار بر ایران اختصاص یافت. نتانیاهو در افتتاحیه این نشست صراحتاً گفت اسرائیل صدها مرتبه برای جلوگیری از تحکیم موقعیت ایران در سوریه اقدام کرده و به این روی کرد ادامه خواهد داد. بولتون نیز اعلام کرد مقابله با تهدیدها از سوی ایران در اولویت است. آمریکا یک سال پیش با خروج از برجام و تشدید تحریم‌ها علیه ایران به سیاست فشار حداکثری روی آورده. تا به گفته دولت دونالد ترامپ مانع برنامه اتمی و موشکی و سیاست‌های مخرب منطقه‌ای ایران شود و همچنین ایران را به مذاکره جدید وادارد. اسرائیل از حامیان اصلی این روی کرده است. اما روسیه بارها از سیاست آمریکا در قبال ایران انتقاد کرده و سه‌شنبه در واکنش به تحریم‌های اخیر علیه مقامات ارشد جمهوری اسلامی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت اوضاع مطابق سناریوی منفی پیش می‌رود و سرگئی ریابکوف معاون وی آمریکا را متهم کرد که راه دیپلماسی را مسدود کرده. دمیتری ابزالوف کارشناس مسائل بین‌الملل می‌گوید پس از نشست مقامات امنیتی سه کشور بر موضع خود باقی ماندند.
اوضاع واقعا به قدری پرتنش است که با یک گام غیر محتاطانه ممکن است به تحولات فاجعه بار منجر شود. کاهش تنش ها به نفع همه است، از جمله آمریکا، اسرائیل و ایران. هرچند نشست در پایتخت اسرائیل سه‌جانبه بود، اما روسیه علناً گفته که حامل پیام ایران است و بدین ترتیب ایران نیز به عنوان همتای چهارم در این نشست حضور یافت. مشخصاً در شرایط کنونی هیچ یک از کشورها حاضر به تغییر موضع خود نیست، اما با شنیدن موضع یکدیگر ممکن است سوء تفاهم و سوء زن و برداشت‌های غلط کنار گذاشته شود، زیرا همان گونه که گفتم جنگ تنها با یک اشتباه آغاز می‌شود. ضمناً این رایزنی‌ها در آستانه دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا اهمیت چشمگیری دارد. پیش از ملاقات با پوتین، ترامپ باید بفهمد حرف حساب روسیه چیست تا در تصمیمات خود این موضع را نیز در نظر گیرد.
در حالی که مطابق گزارش‌ها هدف آمریکا و اسرائیل از رایزنی‌های سه‌جانبه با روسیه در اورشلیم متقاعد کردن مسکو به مقابله با تهدیدهای تهران بوده، روسیه اصرار دارد این نشست برای حل بحران سوریه بود. دوشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تشریح کرد. زمانی که نخست وزیر اسرائیل ابتکار نشست سه‌جانبه را مطرح کرد، رئیس جمهور روسیه این پیشنهاد را پذیرفت، اما به این شرط که رایزنی‌ها بر راه‌های اجرای قطعنامه 54 شورای امنیت سازمان ملل به منظور تضمین حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه و حل سیاسی این بحران متمرکز باشد. لاوروف اعلام کرد روسیه و ایران به دعوت دولت بشار اسد برای تحقق این هدف در سوریه حضور دارند. وزیر خارجه روسیه در ادامه از تحولات اخیر در منطقه ابراز نگرانی کرد و رویکرد آمریکا و اسرائیل در قبال ایران را غیر سازنده خواند. او طی نشست مطبوعاتی اظهار داشت:
محدود کردن سیاست خود در منطقه به مبارزه با یک کشور، منزوی کردن این کشور و متهم کردن آن به تمام گناهان حتی بدون رسیدگی به حوادثی که رخ داده سازنده نیست. روسیه خواستار تعامل بین کشورهای عربی و ایران از جمله برای تحکیم اعتماد و امنیت حوزه خلیج فارس است.
نیکولای پاتروشف نماینده روسیه در پی نشست سه‌جانبه در اورشلیم بیت المقدس سه‌شنبه گفت مسکو نگرانی‌های اسرائیل را درک می‌کند، اما معتقد است بدون در نظر گرفتن منافع سایر کشورهای منطقه این نگرانی‌ها رفع نخواهد شد. او تأکید کرد ایران همپیمان و متحد روسیه است. روابط دو کشور در حال گسترش است و روسیه هیچگاه تلاش‌ها برای جلوه دادن ایران به عنوان مهمترین تهدید منطقه‌ای و دولت تروریستی همانند حکومت اسلامی را نخواهد پذیرفت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که با وجود آنکه ایران بارها بر تصمیم جدی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و فروش نفت خود تأکید داشته، اما آخرین گزارش‌ها از کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران و رسیدن آن به 300 هزار بشکه در روز یا حتی کمتر از آن خبر می‌دهند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز با استناد به منابع صنعتی و شرکت‌های ردیابی نفتکشا گزارش داده است که صادرات روزانه نفت ایران در سه هفته ابتدایی ماه ژوئن احتمالاً به 300 هزار بشکه یا زیر این رقم سقوط کرده است. همزمان بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در واکنش به گزارش افت صادرات نفت ایران در ماه ژوئن این خبرها را مطلقاً دروغ ارزیابی کرده است. وی در گفتگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر چه میزان نفت به فروش میرسد تنها گفته که عدد نمیگوید چون به ضرر ایران است. ایران قبل از تحریم‌های آمریکا روزانه 2.5 میلیون بشکه صادرات نفت داشت. آمریکا آبان ماه پارسال 8 کشور را معاف کرد تا برای 6 ماه به صورت محدود خرید نفت ایران را ادامه دهند، اما در اردیبهشت ماه این معافیت‌ها را تمدید نکرد. جمهوری اسلامی می‌گوید در تلاش است این تحریم‌ها را بشکند و در بازارهای خاکستری نفت خود را بفروشد. بیژن نامدار زنگنه در این زمینه به تلویزیون جمهوری اسلامی گفته بود:
صادرات بیشتر نفت به نظر من و کالای غیر نفتیمون در کالای غیر نفتی پتروشیمی هست و در کالای نفتی هم خب ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم که بشکنیم این تحریم رو و تا الان هم شکستیم.
گزارش رویترز درباره افت صادرات روزانه نفت ایران به 300 هزار بشکه در حالی است که در بودجه سال جاری صادرات روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت هدف گذاری شده بود. خبرگزاری رویترز دوشنبه 3 تیر ماه از قول منابع صنعتی نوشت که به رغم تحریم آمریکا، ایران در 3 هفته ابتدایی ماه ژوئن روزانه به طور متوسط 300 هزار بشکه یا کمتر از آن نفت راهی بازار کرده است. شرکت ردیابی نفت کشا رفینیتو نیز میزان بارگیری نفت ایران در 24 روز ماه ژوئن را زیر 240 هزار بشکه ارزیابی کرده است. بر اساس ارزیابی کپلر، شرکت دیگر ردیابی نفت کشا نیز میزان بارگیری نفت ایران در نیمه اول ماه جاری 645 هزار بشکه بوده، اما 82% آن صرفاً در نفتکش‌های لنگر انداخته در خلیج فارس ذخیره شده و راهی بازار نشده است. بدین ترتیب ارزیابی شرکت کپلر از صادرات نفت ایران حتی بسیار پایین‌تر است. رویترز می‌نویسد صادرات نفت ایران در ماه گذشته نیز 400 تا 500 هزار بشکه برآورد می‌شود. با این حال، ردیابی نفتکش‌های ایران بعد از تحریم‌های آمریکا بسیار مشکل شده است. برای نمونه، اطلاعات شرکت رفینیتو نشان می‌دهد که نفتکش‌های ایران طی 24 روز ماه ژوئن کلاً با 5 میلیون و 700 بشکه محموله نفت، یعنی حدود 237500 بشکه در روز، راهی مسیر امارات، ترکیه، سنگاپور و سوریه شده اند، اما دقیقاً نمی‌شود گفت مقصد نهایی این محموله‌ها کجاست. نفتکش‌های ایران مدتی بعد از آغاز به حرکت سیستم سیگنال دهی خود را خاموش می‌کنند و دیگر نمی‌توان به راحتی مسیر و مقصد آنها را پیدا کرد. حسن منصور، کارشناس اقتصاد نفت در بریتانیا، در تشریح این وضعیت و تأثیر آن بر بازار جهانی نفت به رادیو فردا گفته است:
وقتی گزارش می‌دهند که ایران در حدود 223,000 بشکه قاچاق کرده طی چند ماه گذشته، یا چندین تانکر در فلان نقطه رصد شدن که اینا نویگیتراشون رو خاموش کردن، در نتیجه قابل رصد کردن نیستن و مورد سوءظن قرار میگن که لابد نفت تحریمی ایران رو داره حمله می‌کنن، اینا وجود داره. ولی بازار نفت مکانیزم خودش رو داره، به این معنی که طی به ویژه 10 15 سال گذشته تحول بسیار بسیار جدی پیدا کرده و در اونجا نقش کشورهای سنتی صادرکننده که مال اوپک بودند به شدت کاسته شده. یعنی اوپک حتی اگر بخواهد نمیتونه تأثیر زیادی در بازار نفت بذاره، برای اینکه از کل عرضه نفت جهانی اوپک زیر 1/3 رو عرضه میکنه، بقیه رو کشورهای دیگر تولید میکنن که عضو اوپک نیستند. ولی با توجه به اینکه بازار نفت به مقدار عرضه حساسیت داره، در نتیجه حتی اگر 5% 4% کاهش در عرضه پیدا بشه، قیمتا دگرگون میشه. ولی بازار نفت امروز در حال اشباع قرار داره و تولید کنندگان بزرگی پا به میدون گذاشتن، نظر خود آمریکا، که چشمانداز تولیدشون بسیار بسیار با رشد توامه. در نتیجه نقش اوپک میرود که کاهش پیدا بکنه.
از سوی دیگر ایران ماهاست که میزان تولید نفت خود را به اوپک گزارش نمیدهد و در گزارش های ماهانه اوپک نیز تنها برآورد خود این سازمان منعکس میشود. به دنبال خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم های اقتصادی، مقام های آمریکایی گفتند هدف نهاییشان به صفر رساندن صادرات نفت ایران است. در همین زمینه مرکز آمار ایران در گزارشی از رشد منفی 4.9% تولید ناخالص داخلی ایران با احتساب درآمدهای نفتی طی سال 97 خبر داده است. وزیر امور خارجه آمریکا اخیراً گفته است که فشار حد اکثری علیه حکومت ایران تا تغییر رفتار این حکومت ادامه خواهد داشت. برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، هم در همین زمینه گفته است:
اقتصاد ایران در رکوده و تحریم‌های نفتی ما همین که کاملا اجرایی شه و سیاستی برقرار کردیم برای به صفر رسوندن واردات نفت خام ایران، تحریم‌های نفتی ما 50 میلیارد دلار درآمد حکومت رو منتفی می‌کنه که میشه 40% از بودجه سالانش. داریم درها رو روی فرار از تحریم‌های ایران برای جبران این زیان‌ها می‌بندیم. یکی از راه‌هایی که این کار رو کرده ایم از طریق کار با کشورهای دیگری که برای نفتکشا در سراسر جهان از جمله ایران پرچم ارائه می‌کنن. موفق بودیم 80 نفتکش ایرانی رو از پرچم‌های دریایی که برای کشتی ایرانی نیاز دارند سلب کنیم.
سردرگمی در میزان صادرات نفت ایران در حالی است که اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه قرار است تا یک هفته دیگر موضوع تمدید توافق کاهش تولید نفت را مذاکره کرده و درباره آن تصمیم بگیرند. این مجموعه متعهد شده بود در نیمه اول سال 2019 تولید روزانه خود را 1,200,000 بشکه کاهش دهد، اما دقیقاً معلوم نیست ایران در خفا چه میزان نفت تولید و صادر می‌کند و آیا تقاضای جهانی برای افزایش تولید نفت دیگر کشورها هست یا نه.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
ابوالفضل قدیانی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که اخیراً به 2 سال زندان محکوم شده، بار دیگر به دادسرا احضار شد. وبسایت کلمه در مطلبی به قلم ابوالفضل قدیانی خبر داد که برای پرونده‌ای که در سال 95 تشکیل و در سال 98 به جریان افتاده به شعبه دوم دادسرای اوین احضار شده است. او اعلام کرده که در جلسه بازپرسی شرکت نخواهد کرد. مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، ساعتی پیش با ما در این باره گفتگو کرد.
ابوالفضل قدیانی از نظر تبار سیاسی متعلق به جناح چپ مذهبی ایران هست. عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب، قبل از انقلاب 57 هم در زندان بوده. معروفیت او از بازداشت سال 1388 شروع شد که به 5 سال زندان بخش بزرگش به خاطر توهین به آیت الله خامنه ای محکوم شد. بعد از اون ماجرا آقای قدیانی شروع کرد به نوشتن نامه‌های عمدتا سرگشاده به آیت الله خامنه ای یا مطالب و مقالاتی علیه آیت الله خامنه ای. اولین نامه معروف او دیماه 1390 هست. آقای خامنه‌ای رو متهم کرد که سلطنت میکنه، از او خواست از مقابل ملت کنار بره. او رو با حسنی مبارک، معمر قذافی، رهبر مخلوع لیبی مقایسه کرد، او رو عامل تمام بدبختی های کشور خواند. فروردین 91 او رو دوباره محاکمه کردند، به 2 سال زندان به اضافه شلاق او رو محکوم کردند. از زندان بیرون آمد، دوباره چنین مقالاتی نوشت، تا اینکه فروردین 97 بعد از سخنرانی آقای خامنه‌ای در حرم رضوی او رو به نحو بی‌سابقه نقد کرد. او رو با گوبلز، وزیر تبلیغات هیتلر، مقایسه کرد. به او گفت مستبد، خفقان بار آورده و از فساد در کشور حمایت میکنه. بابت این دادگاه انقلاب شعبه 26 او رو به 3 سال زندان محکوم کرد به اضافه رونویسی از 3 کتاب. و نهایتا امسال بعد از موضع اخیرش در مورد قتل علیرضا شیر محمد علی و انتقادات تندی که دوباره با آقای خامنه ای وارد کرد، ظاهرا شعبه اول اجرای احکام زندان اوین این حکم 3 ساله سال 1997 رو به اجرا گذاشته.
آقای مهدوی‌آزاد، همون گونه که شما گفتید، ابوالفضل قدیانی یکی از سرسخت‌ترین مخالفان و منتقدان رهبر جمهوری اسلامی، اصلا میگه آیت الله علی خامنه‌ای اصلاح پذیر نیست و تن به اصلاح نخواهد داد و میگه که او مسئول مستقیم وضعیت سیاسی و اقتصادی در کشور و تنها راه خروج از این بنبست مقاومت یکپارچه همه گرایش‌های سیاسی تا سختی به گفته او استبداد بشکند و تن به رفراندوم سراسری برای تغییر نظام حاکم بده. دیدگاه شما در این باره چه است؟
آقای قدیانی از تبار معدود اصلاح طلبان است که معتقدند رأس پلم قدرت رو باید نقد کرد. میدونید در پازل معادلات سیاسی امروز ایران عمدتاً درباره آیت الله علی خامنه ای سکوت میشه. این صرفاً براندازان و جریان‌های مخالف کلیت جمهوری اسلامی هستند که راجع به اموال آقای خامنه ای یا عملکرد او صحبت میکنن. نیروهای منتقد داخلی عمدتاً سعی میکنن نیروهای پایین آقای خامنه ای رو هدف قرار بدن. از این زاویه آقای قدیانی نه تنها منحصر به فرد تا حدی، بلکه راهش نماد جریان خاصی در فضای سیاسی کشور. او خامنه ای رو مقصر میدونه. درست خواسته‌هایی مثل حذف نظارت استصوابی یا استقلال قوه قضاییه یا مبارزه با فساد یا برگزاری انتخابات آزاد رو مطرح میکنه، اما خواسته کلیدی او این بوده که علی خامنه ای باید در قبال مسئولیت خودش، اختیارات بی حد و حصر خودش، تسلط بی حد و حصری که در اقتصاد کشور داره، پاسخگو باشه. و معتقد تا موقعی که خامنه ای پاسخگو نباشه، تغییر و تحولی در ایران اتفاق نخواهد افتاد.
در نهایت اینکه آقای مهدوی‌آزاد، ابوالفضل قدیانی، شما گفتید که وابسته به اصلاح طلبانه، انتقاداتی هم به اصلاح طلبان داشته در سالهای اخیر.
آقای قدیانی از این زاویه نماد جریانی از اصلاح طلبان هست که مشخصا بعد از سال 1398 و بعد در گام دوم بعد از اعتراضات دیماه 1390 96 از ساختار سیاست ورزی پارلمانی فاصله گرفتند، به تدریج به سمت گرایش تغییر ساختار حکومت یا تغییرات اساسی در ساختار فعلی حرکت کردند. انتقاد اصلی آقای قدیانی به نیروهای اصلاح طلب این هست که یا مماشات میکنن یا ناخواسته بخشی از ساختار فاسد موجود شدن. جمله او خیلی معروفه که میگوید این اصلاح طلبان به هر دلیلی که در مقابل این شرایط سکوت میکنند، عملا به ابزار آقای خامنه‌ای و شریک جرم او تبدیل شدند. یکی از کلیدی ترین نقاط تاریخی که جریان آقای قدیانی رو با اصلاح طلبان جدا میکنه اعتراضات دیماه 96 هست که با انتقاد اصلاح طلبان مواجه شد و کسی مثل آقای قدیانی از اون حمایت کرد. بنابراین میتونیم بگیم آقای قدیانی نماد جریانی یا بخشی از اصلاح طلبان هست که مشخصا از سال 96 از ساختار حاکمیت هر روز فاصله بیشتری گرفتن به سمت ساختارهای اجتماعی یا اعتراضات بطنی جامعه، عمدتا طبقات فرودست و تهیدست، متمایل شدند.
ابوالفضل قدیانی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و از منتقدان رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر به دادسرا احضار شد. از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان و روزنامه‌نگار می‌شنیدیم. و ما امروز چهارشنبه 26 ماه ژوئن، روز جهانی مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، می‌گوید در مسئله مواد مخدر عدالت و سلامت دو روی سکه هستند. سلامت برای عدالت اجتماعی و عدالت برای سلامت شعار امسال این سازمان در رویارویی با مهار اعتیاد است. ساعتی پیش با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزشی در فرانسه، گفتگوی داشتم درباره این روز جهانی و رشد روزافزون اعتیاد در ایران به ویژه در میان جوانان.
انتخاب یک روز در سطح بین‌المللی به عنوان روز مبارزه با اعتیاد یا مبارزه با قاچاق مواد مخدر نشون میده که به هر حال این آسیب بزرگ اجتماعی امروز در ابعاد جهانی مطرح است و اعلام چنین روزی به منزله اینه که ما به طور نمادین در واقع اینو به عنوان یک آسیب مهم به رسمیت میشناسیم و همزمان این فراخوانی به دولت‌ها، نهادهای عمومی، جامعه مدنی برای اینکه برای مقابله با این آسیب بزرگ اجتماعی بسیج بشن.
استفاده از مواد مخدر و اعتیاد به اون در ایران رشد سرسام‌آوری داشته، به ویژه در میان دانش آموزان. سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مبارزه با مواد مخدر، گفته که در مسئله اعتیاد موضوع اول ژنتیک و بحث وراثت است. از دیدگاه شما چرا دانش آموزان به اعتیاد رو میارن؟ آیا این یک مسئله خانوادگی است؟ آیا ژنتیک است؟ یا اینکه این رو میشه یک نوع سرخوردگی به حساب آورد؟
هیچ کس در دنیا با ژن اعتیاد به دنیا نمیاد. اعتیاد رو پیش از هر چیزی باید در ارتباط با اون فضا و متن اجتماعی که افراد درش قرار دارن مورد بررسی قرار داد. در ایران ما حدود 3.5 میلیون معتاد دائمی داریم و حدود 3 میلیون معتاد تفریحی داریم که این یه جمعیت بزرگی رو تشکیل میدن که زمینه اعتیادهای بعدی رو فراهم میکنن، چون ما هم مناطق، محلاتی داریم که درش معتادان خیلی زیادن یا شما میتونید مواد مخدر به راحتی تهیه کنید، همین که زمان دسترسی به مواد مخدر خیلی آسون شده. در نتیجه در یه چنین جامعه‌ای نسل جوان حتی از سنین کم در معرض این آسیب بزرگ اجتماعی قرار دارن، برای اینکه حتی در خانواده خودشون مواد مخدر میتونه استفاده بشه. همزمان من فکر میکنم که نهادهای عمومی جامعه، دولت و بقیه سازمانهایی که درگیر این مسئله هستن، هیچوقت این مسئله رو به صورت ریشه‌ای و بنیادی باش برخورد نکردن، یعنی یا به صورت موضوع امنیتی باش برخورد کردن یا به صورت خشن و سرکوبگرانه خواستن باش برخورد بکنن، یا اینی که نرفتن به دنبال ریشه های این. برای مثال سپاه پاسداران در حال ایجاد کمپ هایی برای ترک اعتیاده، ولی من فکر کنم کار سپاه پاسداران ایجاد کمپ برای ترک اعتیاد نیست، این کار یک کار حرفه ای است. سپاه پاسداران اگر میخواد کمکی به این کار بکنه، بهتره که به سراغ قاچاقچیان بره و ایران که یکی از مراکز مهم عبور مواد مخدر در دنیاست را امن بکنه تا اینکه کمپ ترک اعتیاد درست بکنه.
آقای پیوندی، مدیر کل بهزیستی فارس، گفته که اعتیاد خطری جدی است و در حال زنانه شدن هست. دیدگاه شما درباره این که الان خانم ها به مواد مخدر روی میارن چه هست؟
من فکر می‌کنم در جامعه‌ای که میزان اعتیاد به مواد مخدر سنگین درش تا این حد بالاست، به طور طبیعی گروهایی که در در گذشته کمتر در معرض این آسیب قرار داشتن به طور روزافزونی در معرض این آسیب قرار دارن. یعنی ورود زنها به جامعه و مشارکت اجتماعی اونها همزمان اونها را در معرض همه این آسیب‌های اجتماعی میتونه قرار بده. یعنی به این ترتیب که زنی که قبلا در خانه بود، کار نمی‌کرد، تحصیل نمی‌کرد، از خانه بیرون نمی‌اومد برای تفریحات یا برای فعالیت‌های اجتماعی، خب این زن به طور عادی کمتر در معرض این آسیب بود. ولی امروز که زن در همه جای جامعه ایران حضور فعال داره، خیلی بیش از گذشته در معرض چنین آسیبی قرار داره و متاسفانه چون راه‌های پیشگیری که یا راه‌های مبارزه با این آسیب در جامعه به طور پیگیر دنبال نمیشه یا از روش‌های درست استفاده نمیشه، در نتیجه این گروه‌های جدید مثل زنان، جوانان و حتی دانش آموزان که در معرض آسیب‌های این چنینی هستند به سرعت میتونن جذب بشن، به سرعت میتونن قربانی این آسیب‌ها بشن و راه حل زیادی هم براشون وجود نداره، برای اینکه خیلی موقع جامعه زمان زیادی احتیاج داره برای اینکه متوجه بشه که یه گروه های جدیدی در دام این آسیب بزرگ افتادن.
و در نهایت آقای پیوندی، از دیدگاه شما به ویژه با اون بخشی که جوانان و دانش آموزان رو در بر میگیره، چگونه باید با این معضل بزرگ روبرو شد و چه میتوان کرد در ایران که جمعیت معتادانش هر روز رو به فزونی میگذره؟
من فکر می‌کنم که برای جامعه ایران پایین آمدن سن اعتیاد و همینطور شیوع این آسیب در سطح مدارس و در میان جوانها یک جنگ خطر بسیار جدی برای آینده نه تنها نسل جوان بلکه جامعه ایران هست. به خاطر همینم با اینکه مسئولین سعی میکنن همونجوری خودشون به صراحت گفتن آمار را پنهان بکنن یا در موردش کمتر حرف بزنن، ولی ما باید به طور روشن صریح بریم به سراغ این آسیب مهم اجتماعی و نه از راه سرکوب، نه از راه خشونت و نه از راه پنهان کردن آسیب، بلکه از راه گفتگوی روشن و صریح با جوانا و خانواده ها، برای اینکه در این مبارزه ملی علیه اعتیاد ما نمیتونیم فقط رو نیروی دولت حساب کنیم، باید سازمان های مدنی، نخبگان جامعه، رسانه ها، خانواده ها همه دست به دست هم بدن برای اینکه ما بتونیم مبارزه بکنیم با پیشروی خیلی نگران کننده ای که چنین آسیب اجتماعی در میان جوانای ما به خصوص دانش آموزا و حتی دانش آموزان کم سن داره اتفاق میفته.
امروز روز جهانی مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر است. از سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزشی در فرانسه میشنیدیم. بریم از حبیب روشنزاده، مفسر پرسابقه ورزش ایران بشنویم.
بحران نداشتن سرمربی و بدهی در دو تیم سرخابی پایتخت همچنان اعضای هیئت مدیره دو باشگاه را به خود مشغول و نگران ساخته است. استقلال بدهکار، پرسپولیس بدون سرمربی. روز سه‌شنبه هیئت مدیره باشگاه استقلال در جلسه ویژه خود به دنبال راهکارهایی بود تا بدهی های خود را به بازیکنان خارجی شاکی که از مرز 400 هزار دلار گذشته است پرداخت کند. فیفا هم به استقلال تا 21 تیر ماه فرصت داده. از سوی دیگر مدیر عامل و چند عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس هم به ترکیه رفتند که با واسطه ها و چند مربی خارجی وارد مذاکره شوند تا شاید یک سرمربی برای تیم فوتبال قهرمان ایران و نایب قهرمان باشگاه های آسیا پیدا کنند. در همین احوال محمد حسین نجات والله، مدیر عامل اسبق پرسپولیس، در شبکه 3 این شیوه جستجو و مذاکره را که مدیر عامل باشگاه و چند عضو هیئت مدیره دست جمعی به خارج بروند تا یک مربی پیدا کنند را به چالش کشیده.
من این شیوه را شیوه درستی نمی‌دونم، شیوه غلطی. باید در باشگاه بزرگ مثل پرسپولیس در این باشگاه بشینه و در واقع مدیر عاملش افراد مورد نظر که به عنوان مربی مد نظرشون هست رو بیارن برای مذاکره. متأسفانه مدیران پرسپولیس زمان شناسی نکردن، در سایه قهرمانی خوابیدن.
همه اینها در حالی است که لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران روز 10 مرداد ماه، یعنی 5 هفته دیگر آغاز می شود. در فرانسه جام جهانی فوتبال زنان جدول 1/4 نهایی خود را تقریبا کامل کرده و یک مکان هنوز در این جدول خالی است. تا کنون تیم های نروژ، انگلیس، آلمان، سوئد، ایتالیا، فرانسه و آمریکا به 1/4 نهایی راه یافتند. به گزارش شبکه فاکس سپورتس، تیم ملی فوتبال زنان آمریکا با پیروزی 2-1 مقابل اسپانیا در یک دیدار سخت با 2 پنالتی 2-1 پیروز و راهی 1/4 نهایی شده.
passes goal in the quarterfinals, a date with friends, fun Friday.
تیم ملی فوتبال زنان آمریکا جمعه شب در یک چهارم نهایی با فرانسه بازی خواهد داشت. ساعتی پیش تیم ملی فوتبال زنان ایتالیا با پیروزی 2-0 مقابل چین به یک چهارم نهایی رسید. همکنون هم بازی ژاپن و هلند جریان دارد تا تنها مکان خالی در جدول یک چهارم نهایی جام جهانی زنان را اشغال کند. و تیم ملی فوتبال بانوان ایران در حسرت حضور در جام جهانی تماشاگر صحنه است. در حالی که کنفدراسیون فوتبال آسیا 5 نماینده به جام جهانی زنان در فرانسه اعزام کرده، ولی تیم بانوان ایران قایم و تماشاگر است. در گزارشی که ایسنا منتشر ساخته، ضمن اشاره به حسرت خوردن اعضای تیم ملی بانوان ایران، می‌نویسد فاصله ای بزرگ میان دختران فوتبالیست ایران و رویاهایشان وجود دارد که شاید آنها را دلسرد کند. این خبرگزاری همچنین می‌نویسد دخترانمان حتی رویای بازی در ورزشگاه آزادی را در سر دارند، رویایی که تحقق پیدا نکرده. در این گزارش به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌های ایران اشاره‌ای نشده است.
حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا گزارش می‌داد و نوبت می‌رسد به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی جامعه. عزیزان، پیش از این که به این مجله بپردازیم، من از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار تک تک شما باد.
جامعه.
سلام به مجله جامعه رادیو فردا، خوش آمدید. با من همراه هستید فهیمه خضر حیدری. شروع تابستان برای شما یادآور چیست؟ خب بستگی دارد کجا زندگی کرده باشید. اگر در کشوری آزاد زندگی میکنید، تابستان رنگ است و شادی و هوای گرم و آفتاب درخشان و استخرهای روباز و ساحل و لباسهای سبکتر و راحتتر و خنکتر. در ایران اما شروع تابستان یادآور هیچ یک از اینها نیست. یادآور آغاز طرح‌های امنیت اخلاقی است که هر سال با گرم شدن هوا به شکل‌های مختلف و هر بار به شیوهی کار خود را در خیابان‌های شهر اثر می‌گیرند. امسال طرح ناظر. جانشین فرمانده ناجا می‌گوید طرح ناظر برای برخورد با بگفته او بد حجابی است، نه فقط در داخل خودروها که همه جا، در همه معابر و خیابان‌ها. این مقام انتظامی آنچه را بد حجابی یا بی حجابی و سوغات غرب خوانده، جرم مشهود دانسته و گفته ما نمی‌توانیم بگوییم که به ما مربوط نیست. جانشین فرمانده ناجا با قرار دادن آنچه کشف حجاب خوانده در کنار جرائمی مثل قاچاق مواد مخدر، قتل و احتکار ارزاق عمومی، خواستار برخورد با زنانی است که مرتکب به گفته او جرم کشف حجاب شدند. پرسش اینجاست که آیا اساساً و بر اساس قانون نیروی انتظامی و پلیس جایگاه تعیین جرم و مجازات را دارد؟ غلامحسین رئیسی حقوقدان پاسخ می‌دهد.
قوانین آیین‌دادستی کیفری در ایران صراحتاً به این موضوع اذعان دارند که پلیس تنها در امور مربوط به جرائم و مجازات ها فقط میتونه دستورات مقام قضایی رو اجرا بکنه، هیچ اختیاری از خودش نداره جز موارد بسیار محدودی. بنابراین افاضاتی که آقای مقام انتظامی انجام داده به نظر من در حقیقت یک نوع ایجاد جو رعب و وحشت برای مردم است.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی تصریح میکند که حکومت در امر حجاب اجباری در حقیقت پشت لفظ قانون پنهان شده. او مقایسه موضوع حجاب با قتل و قاچاق را مضحکه میخواند.
اینا باید برن پشت قانون در واقع پنهان بشن. خب به قول آقای کاتوزیان، عدالت فراتر از قانونه. اگه قانون خلاف عدالت باشه و در جهت تبعیض باشه که این قانون هست، خب تبعیض جامعه یا به هر حال معترضین به اون نافرمانی مدنی خواهند کرد. اما تشبیه به قتل و قاچاق مواد مخدر و اینها دیگه این نوع استدلال‌ها رو به مضحکه تبدیل میکنه. آیا مثلا کسی که به حجاب اجباری معتقد نیست، به ناعادلانه بودن این قانون معتقده و میخواد نافرمانی مدنی بکنه، در حد قاتلین و قاچاقچیان مواد مخدر هستن؟
از سوی دیگر غلامحسین رئیسی حقوقدان در جرم‌انگاری موضوعی مثل حجاب یا بی حجابی تردید دارد و از استانداردهای قانون‌گذاری میگوید.
قانون‌گذاری برای مواد مخدر، برای موارد مختلف، یک سیاست جنایی و یک سیاست کیفری رو دنبال باید بکنه. در رابطه با مسئله حجاب، اگر استانداردهای حکومت قانون بخواد رعایت بشه، به دلیل اینکه مسئله حجاب یک امر شخصی است، بنابراین در اینکه آیا میشه اینو جرم اعلام کرد یا نه، محل تردید جدی هست و از نظر استانداردهای جرم شناسی و استانداردهای عدالت کیفری، حجاب داشتن یک امتیاز نیست و حجاب نداشتن نقض یک هنجار یا یک ارزش به مفهومی که بتونه اون جرم باشه نیست، چون یک امر شخصی است و ارتباط با اعتقادات فردی افراد داره. مضافاً بر این که خود قانون مجازات اسلامی در ایران جرائم مجازات را تقسیم بندی کرده، به اصطلاح جرمی که به عنوان بی‌حجابی یا بعد حجابی در نظر گرفتن پایین ترین درجه از جرائم محسوب میشه، از جرائم خطایی محسوب میشه. این شیوه تقسیم بندی و صحبت کردن مبتنی است بر رفتار پلیسی مبتنی بر سرکوب و به هیچ وجه منشأ حقوقی نداره و مقایسه امکان مقایسه به هیچ عنوان وجود نداره.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی همچنین مدعی شده که 90% مردم ایران به اصل حجاب به عنوان صیانت از ارزش‌ها اعتقاد دارند و آن را می‌پذیرند. روشن نیست که این آمار از کجا و با چه اساس و استانداردی به دست آمده. این آمار تا چه حد به واقعیت جامعه ایران نزدیک است؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی.
یک اقلیتی به ضرب و زور سیستم ولایت و نظارت استصوابی و زور قوه قضاییه و سرکوب نیروهای امنیتی به ایران حکومت می‌کنند، اما خیلی شگفت‌انگیزه که فاصله اینها از جامعه با این شدت و حدت باشه. من فکر می‌کنم الان حتی اطراف نماز جمعه هم نظر سنجی بکنن این عدد به دست نخواهد آمد. خود ایشون هم اگه در خانواده و اقوام و محل خودشون هم نظر سنجی بکنه این عدد به دست نخواهد آمد. طبق نظر سنجی‌های رسمی در دو دوره متفاوت که صورت گرفته، طرفداران عدم حجاب اجباری و طرفداران حذف زور در این رابطه خب در فاصله دور نظرسنجی افزایش پیدا کردن. واقعا این شگفت انگیزه. یا خود ایشون مطلع نیست از این عدد نادرستی که میگه، خوب نشون میده ایشون مناسب این جایگاه نیست، یا فاصلش با جامعه اینقدر زیاد این اقلیت حاکم که اصلا درک و دریافتی از جامعه نداره، یا به احتمال بیشتر چون دیگه خانواده ها محلات مختلف حتی نیرو انتظامی که روزمره با جامعه سر و کار داره، ایشون حتی نظرسنجی شبیه آقای روحانی هم بکنن در حین عبور از خیابان ها هم این رو متوجه میشن که آمارشون نادرست.
مقامات جمهوری اسلامی سال هاست پوشش شهروندان را به نفوذ حوزه فرهنگ غرب در ایران و توطئه دشمنان مربوط می‌دانند. در آخرین اظهار نظر، آیت الله احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از فساد و فحشا در جامعه سخن گفته. فساد و فحشایی که به گفته او عادی نیست و توطئه دشمنان است. آقای خاتمی با تشویق برخورد فیزیکی با کسانی که به گفته او بی یا بد حجابند، گفته است خدا نمی‌پسندد که زبان باز ولی دست بسته باشد. یعنی باید همکار فرهنگی و همکار اجرایی باشد. او گفته است برخورد با بدحجابان نباید تنها به ارسال پیامک و احضار محدود شود، بلکه برخورد فیزیکی قانونی به گفته او با بی‌حجابان ضروری است. اشاره آقای خاتمی به پیامک‌هایی است که روی تلفن همراه شهروندان و با هدف تذکر رعایت حجاب اسلامی ارسال می‌شود. پیامک‌هایی که از منظر حقوقی می‌تواند نقض حقوق شهروندان ارزیابی شود. این صدای دادستان نظامی استان تهران است در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی که درباره پیامک‌ها توضیح می‌دهد.
پیامک‌هایی که ابتداءً برای افراد ارسال شده، اینها جنبه هشدار و اخطار داره و ضمانت اجرای قطعی برای اونها نیست، چون نیازمند بررسی هست. لذا افرادی که این تلقی رو دارن که این اخطار صحت لازم رو نداره و ممکنه اشتباه صورت گرفته باشه، طبعا مراجعه میکنن، توضیحات خودشون رو میدن و به اون رسیدگی میشه.
هنجار شکنی، این عنوانی است که حکومت در ایران مخالفان حجاب اجباری را به آن متهم میکند. شهروندان در برابر چنین وضعیتی چه راهی میتوانند در پیش بگیرند؟ غلام حسین رئیسی، حقوقدان.
شهروندان به نظر من کار رفتاری که میتونن بکنن اینه که یک سوال جدی در رابطه با مقابل خود قانون قرار بدن. قانون نمیتونه به شیوهی وضع بشه که ارزش‌های فردی رو بخواد کاملا از بین ببره و بخواد به حوزه حریم خصوصی افراد وارد بشه و همچنین بخواد به حوزه اعتقادی افراد ورود کنه. از این نظر قانون‌گذاری باید مبتنی بر نیاز جامعه و مبتنی بر خواست اکثریت جامعه باشه. حتی کسانی که حجاب دارن، به حجاب اعتقاد دارن، باور ندارن که باید برای کسی که اعتقاد احیانا به حجاب نداره مجازات تعیین بکنه. هر کس که اعتقاد به حجاب نداره بی معنی نیست که معتقد به سایر ارزش ها نیست و پایبند به سایر ارزش ها نیست. این قرائت خیلی خیلی متحجرانه و بسیار بسیار سنتی از مسائل اسلامی هست. شهروندان کاری که باید بکنن در مقابل این قانون با سوال ایجاد کنن. شهروندان الان دارن رفتار مدنی منفی خودشون رو انجام میدن.
این حقوقدان دخالت حکومت در پوشش شهروندان را مصداق تفتیش عقاید می داند.
این را باید مقایسه بکنیم به موضوع کتاب سوزانی که در قرون وسطا اتفاق می افتاد. باید موضوع را مقایسه بکنیم با شیوه متعجرانه ای که دادگاه های تفتیش عقاید انجام می دادن و این نوع تفتیش عقیده است. کسی که حجاب نداره، کسی اجازه نداره بهش ورود کنه، بگه که تو چرا داری و چرا نداری.
به زودی هفته حجاب و عفاف در ایران آغاز خواهد شد، از 15 تا 21 تیر ماه. با آغاز فصل تابستان بار دیگر برخوردها با شهروندانی که پوشش مورد نظر حکومت را انتخاب نکردند تشدید شده و حتی پویشی 5000 نفره از بسیج مداحان رسما با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که در برخورد با موضوع بعد یا بی‌حجابی آتش به اختیار عمل خواهد کرد و از آمران به معروف و ناهیان از منکر هر جا که لازم باشد حمایت می‌کند. بیش از 40 سال از انقلاب سال 57 و روی کار آمدن حکومتی که حجاب را به زور در ایران اجباری کرد می‌گذرد. در تمام این سالها زنان و مردان ایرانی به هر روشی که می‌توانستند مخالفت خود را با قانون اجباری شدن حجاب نشان دادند و هنوز هم تلاش و برخورد حکومت به پذیرش همه جانبه حجاب اجباری در ایران نینجامیده. برخوردها ادامه دارد و نسلی از زنان ایرانی هرگز باد و آفتاب را لابلای موهای خود حس نکردند. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.